همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه‌ای که دوست داریم که در خدمت آقای شاهین‌پر نازنین باشین. امروز هم در حقیقت 13 اردیبهشت است و 3 ماه مه. خب برنامه امروز یقدر زودتر شروع کردیم با جشن و پایکوبی در مقابل دادگاه استکهلم و امیدوارم که اون برنامه رو دیده باشید و ما هم به زودی اون رو در شبکه‌های مختلف قرار میدیم که اگر کسانی ندیدن بتونن بعداً اونا رو در فراغ بال ببینن. اجازه بده خدمت آقای شاهین‌پر عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگ و سپاسگزار باشیم مثل همیشه از مهرش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میداد. آقا سلام میکنم به شما.
منم عرض سلام دارم به شما و همه بینندگان و دوستان عزیزم.
ممنون از حضورت. عرضم به حضور شما که یه پرسشی هست آقای شاهین‌پر و اون اینه که ظاهرا شما فرمودید که این نظام هم بره بر اساس شرایطی که وجود داره نظام بعدی هم نوعی دیکتاتوری خواهد بود و ما در این گرداب اسیر هستیم. میپرسن چرا شما بر چه پایه این حرف رو میزنی و آیا واقعا اگر چنین است چه باید کرد ما کدام است؟ میشنویم بله. فرمایش
مثل اینکه این دوستمون که به من ایمیل کرده این سوال رو مطرح کرده با شما هم مطرح کرده. پس بله، اجازه بدید من این بله. نور صفحه یه مقدار اشکال توش میبینم.
نه خوبه، الان ما برای خوبه. ما خوبه
بله. خلا اگه خوبه من کارامو بکنم.
بله بفهم.
بله من این حرف رو زدم، هنوزم میگم اگر این نظام سقوط کنه به دست افرادی که امروز ما این افراد رو میشناسیم، تشکیلات دیگری که میاد برآورده شده از همین نفراته، همین افراده، چرا انتظار دارید که آدمهایی که نمیدونن آزادی حدودش چیه، اصلا آزادی چی هست، دموکراسی چی هست، بیان به قدرت برسن و دموکراسی اعلام کنن و اعمال کنن و وفادار باشن بهش و عمل کنن؟ مگه چنین چیزی مقدوره؟ مگر ممکنه؟ بیایم نگاه ببینید این چیزی که در 42 سال گذشته در ایران رخ داده یک پهلو از هزار پهلوهای خود دموکراسی بوده. اشتباه نکنید به این معنی که 98.5% مردم بدون اینکه بدونند چرا و چگونه به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رأی دادند. این 98.5% جمعیت، راست یا دروغش رو کار ندارم، میدونستند ولایت فقیه چیه، جمهوری اسلامی چیه، چقدر میتونه حدود آزادی های این خودشون رو تأمین بکنه. من گفتم اگر این حکومت بره یک حکومت استبدادی دیگری میاد. چرا؟ برای اینکه طرف مقابل این حکومت که یک مردمانی هستند، یک ملتی هستند، اون ملت میبایست آموزش های لازم رو در مورد خواستن دموکراسی ببینه و بدونه. ما نمیدونستیم. این مایی که میگم خود منم توشم. ما در مسئله سیاست و سیاست ورزی به دلیل اختناق سالهای قبلی و عدم مداخله در امور سیاست و فرار از سیاست از ترس جان و این که همش رفتیم دنبال آب و دون خودمون، سرمون به آخر خودمون وصل بوده، چیزی نمیدونستیم. فکر کردیم که این بره اون بیاد اوضاع خوب میشه. این بالاترین حد توان فکری ما بود. گفتیم، به زبان آوردیم، گفتیم این بره، هر کی بیاد بهتر از این میشه. نه، چنین نبود، نمیشه، نباید بشه. خب ما آمدیم 98.5% رأی دادیم به جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه. ولی فقیه آمد، ولی فقیه که آمد حرکاتی کرد، حرفایی زد، کارهایی کرد که سبب شد که عراق به ما حمله کنه. در این جنگ که باز یه نیروهای ملی تو مملکت سبب شدن که این جنگ خاتمه پیدا کنه، دشمن رو از مرزهای خودمون بیرون بریزیم، اون ولی فقیه گفت نه خیر، ما تا یک بچه شیرخواره هم که داریم به جنگ ادامه میدهیم، ما از بغداد باید به قدس برویم. و مردم لبیک گفتن به این حرف و جنگ رو ادامه دادن. و سبب ادامه جنگ چه شد؟ 300-400,000 نفر جوان مملکت کشته شد، نزدیک به 1,000,000 نفر علیل رو دستمون گذاشته شد، چند صد شهرمون ویران شد، چند هزار روستامون با خاک یکسان شد، چند میلیون ایرانی بی خانمان و در به در و آواره شدن. خب جنگ تموم شد، آقای ولی فقیه به خاطر عصبانیتش از اینکه جنگ به شکل دلخواه خودش تمام نشده و راه قدس باز نشده، 5,000 جوان رو در زندانها، آدمایی که به 6 سال، 5 سال، 4 سال محکومیت زندان محکوم شده بودند، تو زندان بودند، از حوادث بیرون هم هیچ خبری نداشتند، هیچ رابطه ای با بیرون از زندان نداشتند، دستور داد اینا رو بکشند. نه تنها اون دستور داد، برای اجرای این دستور صدها نفر بلکه هزاران نفر آدم لازم بود که یه گوشه کار بگیرن، مقدمات کار رو فراهم کنن و این کار انجام بشه و این عده زیاد در زمان بسیار کوتاه حلاویز بشن در زندان ها. و این کارم شد. روزنامه های کشورمون، روزنامه های عصر کشورمون، هر روز عصر صورت اسامی اعدام شدگان رو می نوشتند به جرم داشتن یک روزنامه مخالف. دختر بچه 11-12 ساله رو تیرباران می کردند. هنوز ما نفهمیده بودیم که اون آزادی که می گفتیم اومده یا نیومده. چرا؟ وقتی که همین ولی فقیه مرد، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشری براش انجام شد. اینا که تشییع جنازه کردن کی بودند؟ اینا مردم ایران نبودند؟ اینها میدونستند که دارن چه کار میکنند؟ امروز به مردم میگن که شما بیایید کار و زندگیتون رو رها کنید، پیاده برید به کربلا زیارت. اگر به اینا بگن که حالا از قصر شیرین تا کربلا هم سینه خیز برید، میرن. تو میخواهی حکومتی برات بیاد که متکی بر آراء عمومی باشه. مرد حسابی، آراء عمومیت اینه. یک عده معدود فرهیختگان، جان بر کف گذاشتگان، آنهایی که سالی 12 ماه 10 ماهشو در زندان میگذرونند، اسمای اونا رو به سختی میتونی حفظ کنی، کاری با اونا نداری. امروز معلمین سراسر کشور وارد یک فعالیت صنفی شدند، میگن به ما رتبه مونه بدید، حقوق مونه بدید، ما برگردیم بدون خونه هم. اگر پدر مادرهای شاگردای این معلم ها به عنوان همدردی، به عنوان تأیید به اینا میپیوستند، میدونید چی میشد؟ میشد اکثریت ملت ایران. مگر نه این که ما 10-12 میلیون شاگرد مدرسه داریم، این 10-12 میلیون 24-5 میلیون هم اولیا دارن دیگه. این رقم اگه به معلمین اضافه میشد، طوفانی به پا میکرد بزرگتر از طوفان انقلاب کبیر فرانسه، بزرگتر از انقلاب اکتبر روسیه. قدرت پیش ماست، تصمیم پیش ماست، جای دیگری نیست. قرار نیست از آمریکا، از فرانسه، از یه جایی برای ما دموکراسی بیارن. آقایی که از من سوال میکنی که پس ما باید چکار کنیم، منتظر امام زمان باشیم؟ منتظر خودت باش. به امام زمان مرد حسابی چه کار داری؟ میدونم که مثال زدی، یک چیزی باید در این ملت عوض بشه. یک تجربه تاریخی آمده بهش بعد از 40 سال مذلت و بدبختی و خون و نمیدونم خوب شدن و استخون بهشون یاد داده که آقا حالا باید سکولار بود، حالا باید دین از دولت جدا شه. خدا قسم این اول کاره، این همه کار نیست. حالا یا آدمی مثل صدام حسین همه میتونه بیاد رئیس جمهور شه، دین رو هم از دولت جدا نگرده، یه دیکتاتوری دیگه. اون چیزی که باید عوض شه دیدگاه انسان ایرانی است. اون باید عوض شه. ما بیگناهیم، میدونم همه ما بیگناهیم. ما رو در محبس بیفکری نگه داشتند. آموزش پروری شما رو محدود کردن، به کانالیزه کردن در اون جاهایی که خودشون میخواستند. همه جای دنیا هم همینطوره، خیال نکنید نیست. تو همین مملکت، تو همین مملکت آمریکا که 300 و چند میلیون جمعیت داره، میگن بزرگترین دموکراسی دنیاست. در تمام دانشگاه‌هاش که حقوق میخونن، فلسفه میخونن، اقتصاد میخونن، یک اسم خالی از مارکس، انگلز نیست. نمیگم اونا خوب آدمایی بودن ها، هر کی بودن دنیا رو تغییر دادن. در زمینه فلسفه، در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، اجتماع اثرات بزرگی تو این جهان گذاشتند. ولی ممنوعن. آزادی چیزی نیستش که کسی بیاد به من و شما تحفه بده. چیزی نیستش که من و شما منتظرش باشیم. باید خلقش کنیم، باید به وجودش بیاریم، باید تغییراتی در خودمون ایجاد کنیم. این تغییرات رو سعی کنیم سرایت بدیم به نفر بغل‌دستی و نفر بغل‌دستی. چه کسی میتونه بیا تو این تلویزیون ادعا کنه بگه من بدون دستمزد، بدون پاداش در طول زندگیم 3 نفر رو باسواد کردم؟ در حد خواندن نوشتن ها که بتونه بره روزنامه بخونه. چه که الان شما نگاه کنید ببینید که بنگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی که مصمم هستن که یک کار مفید اجتماعی انجام بدن، انقدر در جهان غرب، در جاهایی که مردمش به نسبه به آزادی رسیدن، اینقدر توسعه پیدا کرده که دیگه جای خالی براش باقی نمونده. به این معنی که آمار نشون میده که یه آدم فنلاندی، نروژی، هر انسان نروژی و فنلاندی عضو بین 8 تا 14 مؤسسه غیر انتفاعیه، به این مؤسسات کمک میکنه، در جلسات شرکت میکنه، مشارکت داره ضمن کار زندگیش. حالا اینقدر این مؤسسات غیر انتفاعی توسعه پیدا کرده که به جاهایی رسیده که دیگه عقل من و تو خندش میگیره از چنینش. مثلا من در انگلستان مؤسسه ای دیدم، آگهی هاشو دیدم که می اومد در خونم می افتاد، که ما می خواهیم عصای جدیدی ساختیم برای کورها که باهاش راحت تر راه برن، هر چقدر کمک دید بریزید تو این کیسه ما بیاییم و داریم ببریم. یکی دیگه، پرندگانی که از فلان جای دنیا حرکت کردن یک ماهونه دیگه میرسن به انگلستان و ما داریم برای اونها دانه های مخصوصی تأمین میکنیم، هر چقدر دارید بریزید تو این کیسه بدید به ما. یعنی اینکه کارهای اساسی، کمک به بچه ها، کمک به جوانان، کمک به پیران، اینقدر شده که یک کسی دیگه که میخواد یه مؤسسه غیر انتفاعی درست کنه میرسه به این سوژه ها. کجای کارید شما؟ براتون یه مثال بزنم. من و همسرم در یک آپارتمانی در یک گوشه ای از شهر لندن زندگی می کردیم، تازه وارد بودیم و بچه شیرخوارم داشتیم. حالا صرف نظر از این که یکی از دوستان من به عنوان راهنمایی گفت این بچه رو که تازه به دنیا آمده ببرید بهداری محله واکسن های لازم رو بهش بزنن، یا به ما آدرس داد و ما بلد نبودیم. ما رفتیم اونجا، یه فرمی رو آوردن برای ما پر کردند و این بچه رو واکسن های لازم رو زدن. از هفته بعد یه خانم جوانی در می زد، می آمد توی خونه، می رفت بالا سر بچه، نیم ساعت سه رو با این بچه بازی می کرد، ضمن بازی دستش و پاش و گردنش و مچ پاش و آزمایش میکرد ببینه همه جای این سالمه یا نه، اگه عیبی در استخونبندیش هست بده گزارش بده. حالا من یه آدم غریبه، غیر انگلیسی، تازه وارد، این خانم آماده رفتشو تا زمانی که ما بودیم ادامه داد. یه روز کشیشی در زن، منم که از این نوع جماعت متنفر و فراری و این حرفا، با اخم و تخ در باز کردم، فکر کردم میخواد تبلیغات دینی کنه اون حرفا، آقا من شنیدم شما اینجا تنهایید. گفتم بله. گفت شما و خانومت نمیرید سینما، تئاتر، جایی؟ گفتیم نه خب بچه کوچیک داریم، نمیدونیم چی کارش کنیم، نمیتونیم بریم. برای اینکه نمیدونیم، ما دوشنبه ها و پنجشنبه ها بچه های خانواده های مثل شما رو تو کلیسا نگهداری میکنیم که شما بتونید برید سینما، تئاتر، مهمونی، هر جا که میخوایید. بچه‌تون شما بیارید، خودتون هم اونجا بیستید، ببینید که ما از این بچه ها درست پرستاری میکنیم یا نه. اگر خاطرتون جمع شد، مرتب میتونید بچه‌تون رو به ما بسپرید و برید. گفتم چقدر از بابت این کار باید طول بدیم؟ گفت چی؟ و اعضای این انجمن هزینه این انجمن رو میدند. یعنی چی؟ یعنی در اون محله انگلیس انگلیسی های هستن که فکر کردن پدر مادرهای جوانی که فرزند دارند و استطاعت مالی ندارند که برای این فرزندشون یک پرستار بگیرند و اسیر این فرزند شدن، نمیتونن برن گردش و تفریح، بیاییم یه پولی بذاریم، یه امکاناتی فراهم کنیم که هفته دو شب اینا بچه هاشون رو بذارن اونجا. کجای کاری آقا؟ اینا رو مردم دارن انجام میدند. امروز معلمای این مملکت چند ماهی که تو خیابونا هستن، دستگیرشون میکنن. یه معلم با شرف قابل احترام رو میبرن زندان. حالا تو زندان با چه میکنن من نمیدونم. پدر مادرای بچه هایی که این آقا یا این خانم معلمشونه، بی اعتنانش هستن. اگر تو هم بری اونو حمایت کنی که میشه اکثریت جامعه ایران، سیل همه رو میبره. این که ما استطاعت داشتن یک حکومت مطابق میل خودمون رو نداریم برای اینه. وقتی که میان از 50% جمعیت ایران یعنی زنها و دخترها سلب آزادی میکنند به عناوین مختلف، قانون خانوادگی درست میکنن، حق طلاق رو، حق صیانت بچه رو، چی همه رو میدن به شوهر. خب تو در مقابل این قانون فقط میتونی اعتراض کنی که نمیکنی، کاری عملا کاری نمیتونی بکنی. میان میگن که باید این خانوما حجاب سرشون کنن، چهار قد سرشون کنن. خب تو عملا توی مرد ایرانی نمیتونی کاری بکنی. ازت هم انتظاری نیست. بگذاریم از این که تو همین مردهای ایرانی داره به خواهرانشون و به زنانشون چنین ستمی میره. بخشی از همین مردها موافق هم هستن، ته دلشون راضی هم هستن. چشم کسی به ناموس من نمیفته. عقب ماندگی مثل یک کارت تا دستش رفته تو استخون فرو، کاریش نمیشه کرد. اما یه جایی میرسه که به زنها، به خواهر مادر تو بدترین نوع اهانت رو میکنن. میگن تو یه مرد میتونی بری فوتبال تماشا کنی، خواهرت نمیتونه. دیگه این رو هیچ دلیل منطقی هم تو نمیتونی براش بتراشی. این دیگه کجاش بی‌ناموسیه؟ یه نفر بره بشینه فوتبال تماشا کنه، مثلا طرفدار یه تیمی باشه و اون تیمم گل بزنه و اینم خوشحالی کنه و دستش رو تکون بده و پایکوبی هم بکنه. توی مرد ایرانی که از من انتظار داری که بگم اگه اینا برن دموکراسی میاد، اگر نمی رفتی فوتبال تماشا کنی، به اعتراض به این که چرا نمیگذارید خواهر من، مادر من، همسر من بیاد فوتبال تماشا کنه، حق اون رو ضایع کردن. تو ندیده میگیری یا خودت میری. اگر مردهای ایرانی به اعتراض به این که چرا زنها رو راه نمیدید، بنابراین ما هم نمیایم فوتبال تماشا کنیم، که این فوتبال کوفتی رو میشد تو تلویزیون هم دید، بهترش رو میتونستید تو یوتیوب ببینید، مال انگلستان و آلمان و کجا و فرانسه و ایتالیا و چه و چه، کاری ندارم. این چخ چنبر میشد، این اعتراض جهانی میشد، این فیفایی که حالا آمده یه دومی داره تکون میده، از اول میفهمید که فوتبال تو این مملکت داره نابود میشه، فشارش از اول شروع میکرد. خود دستگاه میدید اوه 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 اوه، تمام خرج فوتبال افتاده گردن دولت، چون بلیتی فروش نمیده. نه، میدونم در مملکت من یه اقلیت بسیار بسیار کوچکی وجود داره که وطن پرسته و راه وطن پرستیدم از طریق اصلاح انسان و ذهنیت انسان میدونه و میتونه عمل بکنه و عمل میکنه. اونجا که باید بایکوت کنه بایکوت میکنه. اما تمامی پرونده رو که نگاه میکنیم میبینیم هیچ جای آبادی در هیچ جا باقی نمونده. همه چهار دست و پا میخوان به یک شکلی خودشون رو سر این سفره بنشونن، سفره که دیکتاتوری پهن کرد. خب این داستان پرستویی که از این شروع نشده و به این ختم شده که این دستگاه تمامیت خواه تمام پهلوها نمیدونم جهات مختلفی جامعه رو میخواد تصاحب کنه، غصب کنه و زیر مهمیز خودش بیاره. تئاتر، سینما، موسیقی، نقاشی، انواع هنرها، و به سبیل خودش عمل کنه. حذف کردنی ها رو که حذف میکنه، رقص و باله و اینا که اصلا حرامه، هم میره پیکارش. اون محدوده ای رو که اجازه حضور بهش میده، آدماشو میخواد بیاره زیر مهمیز خودش، به عناوین مختلف هم این کاره میکنه، با تحبیب و تشویق تا تهدید. و آدمی که میخواد حضور داشته باشه در پهنه تئاتر و سینما، مثلا عرض میکنم، هر کار دیگری، نویسندگی یا هر کار دیگری که الان به عقلم نمیرسه بگم، فعال باشه، نامش در زبان ها باشه، حضور داشته باشه و معیشتش هم از این طریق تأمین بکنه، آرام 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 میره زیر مهمیز دستگاه. دستگاهی که از طریق وزارت اطلاعات، یعنی از بدترین و تاریکترین سیاه چاله های دستگاه حکومتی انشعاب حاصل کرده، آمده بیرون و داره این نفوذش و موریانوار همه جا میگذره. تو نگاه میکنی میبینی آدمی که از سر تا پا مخالف اینها بوده در تمام زندگیش، اسم نمیخوام ببرم، نویسنده است، معتبره، کتاباش به زبانهای خارجی ترجمه شده، در ایران موفق بوده، همیشه برای ادامه حضورش در حیطه نویسندگی دستگاه حکمه دعوتش میکنن به مهمانی. این میترسه که نره، میره، یا یه اتفاقی میفته. مثلا من تا حدودی در جریان اون مسئله برلین هستم، اینکه گروهی از روشنفکرهای ایرانی رفته بودن اونجا، یه خانمی لخ شده و بعد اون افتضاحات برامده بود، این حرفا گرفتن همه رو محاکمه کردن، یه عده‌ای به 10 سال زندان محکوم شد، یه عده‌ای تو این ماجرا بی خانمان شدن، تبعید شدن، هم مرکز فرار کردن رفتن، یه عده‌ای موندن مثل آقای سپانلو، مثل آقای دولت آبادی. از این به بعد ما میبینیم که اینها زیر مهمیز دستگاهن، دستگاه سایه عنکبوتیش رو اینا انداخته، عکساشون رو میبینیم در کنار رجال حکومتی، مقاله ازشون میبینیم در دفاع از تشیع مثلا. دیگه معلومه اینکه زندان نرفته، 10 سال زندان نرفته، متشکره، ممنون، ممنونه. برای اینکه 10 سال زندان نرفته، چون رفت دو فستیوال برلین، از حالای به بعد میخواد تو خونش بگیری بشینه، میخواست یه جوری سپاسگزار باشه نسبت به دستگاه. هنرپیشه میبینی که میاد بری در جهان، در کان، اینور اونور جایزه میگیره، میری جایزهش میده به امام رضا، به آقا. چرا؟ برای که زیر مهمیزه، میدونه. حالا اینا درجات دارن، همه این رو روشنفکران، نمیدونم هنرمندا، همه اینا درجات دارن. یه دقیق میدونستن از پیش که اگه بمونن میرن زیر مهمیز، زاد و رود و قبر باباشون و مادرشون رو فراموش کردن، کلوبارشون رو بستن، هم امریکت رفتن، گمنام شد، بدبخت شد، رفتن پیگارشون. شما خوب دقت کنید، یا آدمی مثل بهرام بیضایی که به حق باید گفت که پدر تئاتر و سینمای ایرانه، حقی که ایشون به گردن هنرهای نمایشی در ایران داره هیچ کس نداره. باید مؤسسات مربوط به کار نمایش، هنر و تئاتر در جاهای مثل تالار رودکی، نمیدونم جاهای دیگه، مجسمه ای نمیذاشتن، ازش تجلیل میکردن، همین کاری که همه دنیا نسبت هنرمندان بزرگشون کردن و میکنند. این آدم تو مملکت خودش برای اینکه کار بکنه میبایست میرفتی زیر مهمیز اینا و نرفته و نکرده. من خبر دارم که سالیانی که در ایران اقامت داشته، خب بهش میگودم با شرایطی که تو داری ما به تو کار نمیدیم. این میشسته تو خونه قلم زنی میکرده، سناریو مینوشته، تئاتر مینوشته، هر کاری، و به نام دیگران میده حسن علی جعفر کی بره بده پولی بگیره و یه سهمی از اون پولم این بگیره که معیشتش رو بگذاره تا از مملکت بیاد بیرون. پس بنابراین اونی که اونجا مونده و داره کار میکنه و ادامه داده، حتما یه کوله بار گنده‌ای از این مسئله رو دوشش داره سنگینی میکنه. حالا شما بیاید اینو درجه بندی کنید، بگید بعضیا به اختیار به میل این کارو میکنن، یعنی باور دارن، بعضیا مصلحتشون رو در این میدونن که این کارو بکنن، پولدارشن، ثروتمندشن، بعضیا ما ترس این کارو. میان روحن و کجدار و مریض رفتار میکنند و اینطوری رفتار میکنند. وقتی یه حکومت تمامیت خواه هست و همه چیز رو میخواد، کار به اینجا میکشه. معانی اینا یعنی چی؟ یعنی من ناصرشون این پر، اگر حدود آزادی های یک انسان رو و میزان آزادی لازم برای یک انسان رو بدونم و این رو به نفر بغلسی و بغلسی هم سرایت بدم و از حد دانستن یک کمی تجاوز کنم، عمل کنم، اون جاهایی که خطری نداره، اون جاهایی که جانم و مالم رو در گروه این عمل نگذاشتم، مثلا اگر نرم فوتبال تماشا کنم کسی منه نمی کشه، حقوقم هم قطع نمی کنه. میگم چرا رفتی رأی دادی؟ میگه میخواستم این مهر تو شناسنامه من باشه که کمک های دولتیم قطع نشه، از کار بیکارم نکنم. قبول، قبول. اما اونجایی که نه حقوق ده قطع میکنن، نه زندانت میکنن، نه تهدیدت میکنن، نه میتونن بشناسنت، همینه که آقا نری فوتبال تماشا کنی، بذاری این مسخره بازی تموم شه. یه قدم بالاتر، حالا که همه معلمای سر تا سر کشور اومدن بیرون، چه فرصتی بالاتر از این که تو یک انقلاب به وجود بیاری؟ بیایی بگی آقا من حقوق طرفداری میکنم از حقوق حقه معلمان، به این دلیل بری تو صف اونا وایسی و بذار این صف چند هزار نفره بشه چند صد هزار نفره، چند میلیونی، اون وقتی کسی از پسش بر نمیاد. پس اونایی که اون صفها یک بزرگ رو تشکیل دادن که نظام سابق رو ببرند، ببینیم کیا بودن. من و تو بودیم؟ یا مجموعه اشتباهات بود؟ از هر طرف که نگاه کنی ببینی که این انسان ایرانی است که آموزش نیاز داره برای به دست آوردن آزادی. تا این آموزش نباشه و تا این دانایی در مورد آزادی و حدود آزادی وجود نداشته باشه، مفهوم دموکراسی مشخص نباشه، همین بساطه شما انتظار دارید که مثلا یه عده نظامی بیان سر چند نفر رو ببرن بعد بگن ما کودتا کردیم حالا ما هستیم، اونا همه حقوق انسانی شما رو تامین کنن؟ در عراق این کار کردن، در آمریکای لاتین این کار رو کردن، کجا شده که شما دیدید و میخواید دومی شده باشید؟ اما پختگی یک ملت، آمادگی یک ملت مثل مردم شیلی تاریخ ساز میشه و کار خودشو میکنه و جلو. بله، اگر اینا برن یه دیکتاتوری دیگه میاد، تا زمانی که من و شما این چنین هستیم که هستیم. من فکر کنم پاسخم رو به این رفیقم داده باشم، اگه شما سوالی ندارید بنده از حضورتون مرخص شم.
آقا خیلی ممنون از شما، خیلی خیلی این شجاعت، شهامت ستودنی است، این گفتار واقعا شنیدنی است. ازت ممنونم. شما نگاه کنید ببینید که آقا توی مملکتی معلم و کتک میزنه، معلمی که فرزند دلبند زیر دست اونه، و تو میشینی سکوت میکنی. چقدر زیباتر از این نمیشد بگی آخه؟ نمیشد.
من باورم این بود که حالا معلم ها آمدن بیرون، بقیه مردم به عنوان پدر مادر بچه ها میتونن بیان بیرون. یک نفر نه، من همه خواسته هام سنفیه، یعنی به سنفی بودن تبدیل میشه. اگر پدر مادرها آمده بودن بیرون، از حالت صرف سنفی بیرون آمده بود، بیرون می آمد، معنی وسیع تری پیدا می کرد.
نمیدونم، زبانم قاصر، ولی نمیفهمم که اینا که مدعی هن، حالا هر طرفی هست، شما نگاه میکنی بینی مثلا به مادر اون، پدر اون، برادر اون، خواهر اون، به اون ویزا نمیدن، ولی اینا عوامل جمهوری اسلامی همینجوری میان و میرن. یه بخشیش بیرون میفته، خیلیش بیرون نمیفته، خیلی شما نمیبینی. ولی من نمیفهمم این دوگانگی رو واقعا.
این جمهوری اسلامی، این آخونده دوستان پنهانی آمریکا و اسرائیل هست. این تشکیلات به نام جمهوری اسلامی مرغ تخم طلای آمریکاست، مرغ تخم طلای اسرائیله. شما نگاه کنید ببینید که در 15 سال اخیر پیشرفت‌های استراتژیک اسرائیل تا چه اندازه بوده. ممکن بود
نبا امروز رئیس جمهورشون به عربستان پیغام داده گفته آقا همه توافق ابراهیم رو قبول کرده، من آرزو دارم پام به خاک شما برسه.
خب ممکن بود که این تعداد کشورهای عربی مسلمان متحد اسرائیل بشن، دوست اسرائیل بشن. از ایران حراسی شد. اگر من تو ذهن خودم بگم که یا آدمای متخصص موشک سازی به وسیله CIA حتی رفتن در ایران دارن به اینا یاد میدن که شما موشک رو اینجوری بساز اونجوری بساز، زیاد بیراه نگفتم. چرا؟ برای اینکه این امپریالیسم بزرگی که تو دنیا گرفته نشسته، کارش، تجارتش چیه؟
صنایع نظامی.
رونق داده شده به این صنایع. شما به آمارهای واردات صادرات آمریکا نگاه کنی، در تمام طول سالیان قبل از انقلاب اسلامی حد اکثر صادرات اسلحه آمریکا 30 میلیارد دلار بوده. سبزیجات، حبوبات، نمیدونم ذرت، گندم، این دانه های نباتی 74.5 میلیارد دلار بوده، یعنی از دو برابر اسلحه بیشتر. اینا کتاباش هست، میشه رفت خون نگاه کرد دید. حالا ببینید فقط کشور عربستان 170 میلیارد دلار ظرف 3 سال اسلحه خریده. برید ببینید که انبارهای جاهایی مثل دبی، ام القوین، اسمشو شما شنیدی؟ عجمان،
نه ولی
پر شده از اصله آمریکایی.
الان همون طرف هم که الان جنگ اوکراینه، شما نگاه کنید ببینید که لهستان تمام ارتشش رو نو کرد، یعنی کونه هاش رو داده که تو این جنگ مصرف بشه، به جاش نو از اروپا و آمریکا سلاح گرفته. یعنی این صنعت باید بچرخ.
بله داستان،
ولی
داستان،
ولی یه نکته آقای شاهین پر اینجا نباید اشتباه گرفته بشه. که این فرمایش شما هیچ ربطی به جنبش مردم ایران نداره. یعنی اگه مردم ایران حرکت بکنن و بخواهند که تغییر ایجاد کنن، نمیشه بگیم که اینا دوست اسرائیلن، اسرائیلیا نمیذارن چنین اتفاقی بیفته.
من اصلا ربطی نداره به این حرفو.
آره
اصلا ربطی نداره. نه خیر، نه وجود. ببینید کشورها ننشستن ببینن که یه کشوری داره در چه مسیری میره، حالا بدیم بزنیم بکشیم نابودش کنیم بمب بندازیم روش، راه آسان‌تر رو انتخاب میکنن. میگن ما بیزنسمونو تجارتمونو با واقعیت موجود این نقطه دنیا طرح‌ریزی کنیم.
بنابراین که بهش میگن ریل پالیتیکس.
بله. ایران هراسی از آن شعار اصلی سیاست خارجی اسرائیل، در اونجا میگن اسرائیل باید نابود کردن. تو که سهله پدر جدت هم نمیتونید دو تا فشنگ تو اسرائیل ول بدید.
ولی این خبری که اسرائیلی ها اومدن یارو تو ایران گرفتن تخلیه اطلاعاتیش کردن تو خونه خود طرف و رفتن، خیلی خنده داره ها، خیلی خنده داره.
نمایش هایی از این قبیل تو دو سه سال گذشته زیاد دادن.
بعد
همه اینا حاکی از این است که پوک و تو خالیه. این پوک و تو خالی به این دلیل مونده که یه عده‌ای به این تشیع و مناسکش و آخونداش باور دارن.
بله
فقط و فقط
به همین دلیله که اون خانومه میتونه اینجا بیاد بگه، بگه عقیده آزاد، منم عقیده اینه، شما به عقیده من احترام
بگه. بله
فقط دلیلش. ممنون آقا، مزاحم اوقاتت نمیشم، سپاس از همه مهرت، واقعا ممنون کوشش‌های شما هستیم و فرجه‌ای باشه، امیدوارم در یه فرصتی ما بدید تا این کتاب رو دوباره با هم یه ورقی بزنیم، خاتون و مات خاتون رو دنبال کنیم. ممنون از آقا.
قربان شما عزیزم. خدا حافظ شما.
لطف کنید این کتاب رو حتما تهیه کنید از طریق آمازون. اگر اشکالی مشکلی هست با من تماس بگیرید. دوستی تماس گرفته بود که من این رو چند وقت درخواست کردم، اینم رسیدش. خب اینو با من نباید دیگه تماس بگیری، با خود آمازون باید تماس بگیری. من یه مشکلی داشتم دیروز با آمازون، فوری گفتم، تلفنمو گرفتن، همون ثانیه زنگ زدن. به محض اینکه شماره تلفنم رو وارد سیستم کردم فوری تلفنم زنگ خورد، انگاری که خودم داشتم به خودم زنگ میزنم. یه کسی اون ورخت گوشی رو برداشت، گفت داستان چیه؟ میتونید آسونه به آمازون مراجعه کنید، کتابا رو تهیه کنید. خواهش میکنه. آقا ممنونم. ما رقم 25,000 رو اینا باید جشن گرفت، مثل امروز که جشن دادخواهی بود ما باید جشن میگرفتیم. ما مشترکینمون در شبکه یوتیوب نزدیک 26,000 تاست. هر وقت که 26,000 شد حتما یه جشن بزرگ ما هم میگیریم. ولی ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت. لطف کنید سابسکرایب رو فراموش نکنید، لایک بزنید، این حداقل کاریست که میتونی انجام بدید قبل از اینکه دشمنان دگمه دیسلایک رو بزنن. شما لایک رو بزن. ممنون و متشکرم. سپاس تا فرصتی دیگر. متشکرم.